بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع فصاحت، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره فصاحت نکاتی عرض شد از آیات و روایات و مطالبی. حالا در مورد بلاغت هم نکاتی عرض بکنیم. تو جزوه اول بلاغت رو اوایلش مطرح کرده بودیم، بعد فصاحت رو، حالا اینجا بلاغت رو هم اشاره بکنیم. بلاغت مثل فعل بلوغ است، بلوغ یبلغ فعل یفعل، یه چیزی به انتهای خودش برسه، این میشه بلاغت یا بلوغ. بلغ الشی یبلغ بلوغا و بلاغا. راغم هم گفته که الانتهاء الی اقصى المقصد و المنتها، به اون اقصای مقصد و منتها برسه. میخواد مکان باشه، میخواد زمان باشه، یا یه امری از امور مقدر باشه. این لغویش. اصطلاحیش اینه که یه کلامی هم فصاحت داشته باشه هم مقتضی با حال باشه. گاهی کلام فصاحت داره، نه گنگه، نه مخالف قیاس لغوی است، نه ضعف تألیف داره، نه تعقید لفظی داره، نه تعقید معنوی داره، به درد این نمیخوره. رساترین و فصیح‌ترین عبارات فارسی رو در واسطه برای انگلیسی زبان داره میگه، خب درد این نمیخوره. یا خیلی قشنگ بحث فلسفی داره میکنه برای بچه 2 ساله. بله، یکی از اساتید میگفت این که بچه میگه عزیزم دست نزن اون خطر داره، مثل این میمونه که حرکت جوهری رو براش توضیح بدی.
من حرکت جوهری برای شما توضیح بدم
که من بچه هم دیگه، کودک، کودکی 2 ساله.
من جوهر
پس بلاغت اینه که مقتضای حال هم باشه،
پس اقدامی فضاحت داشته باشد با
مختصر حال، این میشه بلاغت که قشنگ بشینه به جان طرف. خب حال یعنی چی اصلا؟ مختصر حال، یکی از اساتید هست هر وقت بهشون میگم که آقا فلان جا میاد، بهشون میگم نه حال
حال ما مختصر
نمیم، میگم که میگم آقا مثلا شما برنامه بعد از ظهرتون چیه؟ شون میگم من به مختصر حال عمل میکنم. هر وقت که هر چی حال، یا جمعه کجا میرید؟ میگم به مقتضای حال، هر جا که حال. خب حال یعنی اون امری که متکلم رو وادار میکنه تا کلامش رو، دوباره امری که متکلم رو وادار میکنه تا کلامش رو به صورت خاصی بیاره تا مؤثر واقع بشه. تفتازانی در متول میگه که الحال هو الامر الداعی للمتکلم الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به اصل المراد خصوصیت ما. در واقع یه مجموعه شرایط روحی، جسمی، زمانی، مکانی و امثال اون که تو نوع کلام از جهت رسائی اون تاثیرگذار باشه. موقعیت، چه موقعیتیه، چه شرایطیه، چه وضعیتیه، مخاطب کیه، ذهنیت او چیه، پیشفرض‌های ذهنی او چیست، چه درکی داره، چه ذهنیتی داره، چه اطلاعاتی داره، عرض کنم که در چه زمانی، در چه مکانی عزاداره، شاده، ناراحته، اینها همه مقتضای حال رو روش اثر داره. که خب عرض کردیم خیلی بحث خطابه‌ای که در منطق میگفتیم نزدیک این مباحث. مخاطب رو باید شناخ، خصوصیاتش رو باید شناخ، دیدگاه او رو نسبت به مطلبی که بهش القا میشه انسان بشناس، با دانش رو باید یه جور صحبت که بعضی میرن مدل صحبتی که تو مدرسه ابتدایی میکنن، تو جمع دانشجو نشستن همون حرف رو دارن میزنن، همون نکات. من دیدم که میگم، یعنی براشون فرق نمیکنه تو مجلس ختم صحبت بکنن، تو دانشگاه صحبت بکنن، توی زایشگاه صحبت بکنن، تو بازداشتگاه صحبت بکنن، تو آزمایشگاه صحبت بکنن، اینا هیچ کدوم براشون فرق نمیکنه، همش همین نکات. آقا هر جا بره ایشون همینو میگه، این بزرگوار، یعنی آقای خطیب، این آقای منبری، همه جا هم اینا رو میگه، هیچ فرقی با حالش نمی کنه. شما بلاغت مرحوم شهید مطهری رو ببینید، چقدر رساست، حرف رو به جان مخاطب می نشونه. بلاغت حضرت آقا رو ببینید که واقعا بی نظیره در نوع خودش. بلاغت حاجی قرائتی رو ببینید، واقعا بلیغه، خیلی ساده سلیس، حرف رو تا عمق جان طرف میشونه، با یه مثال ساده، با یه شیرینی، با یه نمکی. بله، بعضی چیزاش که واقعا
با همون روش ساده خودش با بچه صحبت،
بله، با دانشجو هم صحبت،
با آیت الله هم صحبت،
بله، میاد تو درس آیه وحید نیم ساعت صحبت میکنه، یه روز آیه وحید رو اختصاص میده به تفسیر. الان 10-12 ساله که آیه وحید چهارشنبه تفسیر میگه، با نیم ساعت صحبت های قرائت میره 20 دقیقه برای حضرت آقا صحبت میکنه، استطاد اقامه نماز به اوج میرسه، 10 دقیقه برای امام صحبت میکنه، نهضت سواد آموزی به اوج میرسه، 5 دقیقه برای آیه گلپایگانی صحبت میکنه، میره بهش حجره میدن. چندی دیگه اینا همه رو لابد، میگه ما رفتیم چیز کنیم، حجره بگیریم، مرسای گلپایگانی گفتن که معمم نشدی به حجره نمیدیم، اونجا فقط به معمم حجره میدیم. ما هم گریه کردیم، من میشای گلپایگانی گفتیم که طرف میره حموم، بهش میخندن، میگه چرا میخندین؟ گفتن از کثیفیت بهت میخندیم، دیدن داره میره، گفتن کجا میره؟ گفت من میرم دوش بگیرم بعد میام، تمیز بشم بعد میام حموم. فهد ایشون گفت که با گلپایگانی گفتم که ما اومدیم اینجا درس بخونیم، با سواد بشیم، ما میگن برو درس بخون با سواد بشو بعد بیا به حجره بدیم. گفت گلپایگانی خندید، گفت بهشون حجره بدیم. گفت رفتم پیش از آقا، گفتم ما برای مدارس روحانیون جوان میخوایم بفرستیم، احتیاج به بودجه داریم، خرج لازم داره کار. گفتن که آقا فهمیدن که نماز رو دیگه پولکی نکنی، به خاطر خدا بره. گفتم که آقا ابوالفضل به خاطر خدا میجنگید ولی اسبش کاه میخواست، طلای به خاطر خدا میره ولی کرایه تاکسی که بده. میگم آقا خنده فهمیدن که هرچی قرارتی لازم داره بهش بدیم. میگم من خلاصه چند تا قله رو با سه تا جمله کلیدی با امام هم یه چیزی فهمیده بودم،
کلش هم تمثیل.
بله، اصلا ذهن تمثیلی جزئی تطبیقی. بله، میگفت یه مثالش مثلا خیلی به من چسبید، خیلی هم استفاده کردم از این مثال. میگفت که طرف بهش میگه آقا دست نده به این خانم، میگه ما مثلا خواهر برادر میمونیم. گفت طرف نشسته بود داشت کباب درست میکرد، گوشت گذاشته بود داشت کباب درست میکرد، دید گربه اومده. این تا دید که گربه اومده شروع که همجوری که باید میده گفت آی بلاله بلال. گفت این که دو میگی ماجرا رو عوض نمیکنه، این که خواهر برادریم، اون گربه اومده میدونه چی میخواد، این شیطون رو دور نمیکنه، این که بگی بلاله خواهرم، این شیطونی که اومده به خاطر ماجرا میدونه چی میخواد، نداره چی کار میکنه. خیلی تمثیلات دقیق، این کتاب تمثیلاتشون هم خیلی کتاب قابل استفاده است. من با اینکه اینها رو مثلا 14-15 سالم بود خونده بودم، چند شب پیش به مناسبتی اتفاقی رفتم، بله رفتم همین بحث بود، همون کتاب تمثیلاتش رو که خیلی سال پیش خونده بودم دوباره خوندم، کلی نکته جدید دیدم. چه نکته‌ای بود، ما موقع بچه بودیم همچون خوندیم رفتیم، چه عمقی داشت. بله، این آیه حالا مثلا ایشون این بچه شبه رو گفتم، این 10 تا بچه شبه دیگه هم تو همین آیه نسبت به این مطلبی که اینجور داره میگه باشه. خیلی یه حکمتی از خدا بهشون داده به خاطر انس با قرآن، خدا حفظشون بکنه. استوانه‌های اصلی انقلاب اینان دیگه، اینایی که قرآن آوردن سر سفره مردم، فکر مردم قرآنی کردن، پیوند دادن مردم با قرآن، اونایی که اومدن و بگذاریم خدا با تمام خیر بکنه. پس اینا همه ویژگی های موضوع سخن، اشراف داشته باشدم، از کجا وارد بشم، به کجا خط بکنم، چجور سیر رو ببرم، اینا همیشه بلاغت. اینا که میخوان تو تبلیغ موفق باشن، تبلیغ اصلا همینه دیگه، تبلیغ همین، حرف رو برسونیم به جهان مخاطب، باید اینها رو بلد بود. بلاغت خیلی مهمه. من دم نایم که موفق بودن تو بحثای تبلیغی، هم تو کلاساشون هم تو خود بحثایی که کار میکنن، بحث بلاغت رو خیلی اهمیت میدادن. خب این حاله. مقام چیه؟ مقام اون امر داییه. یه تفاوت اعتباریه بین حال و مقام. حال به این اعتباره که امر دایی رو زمان برای آوردن کلام مخصوص بدانیم، مقام به این اعتبار که امر دایی را مکان برای آوردن کلام مخصوص فرض کنیم. زمانی که باعث میشه اینجور حرف بزنم میشه حال، مکانی که باعث میشه اینجور حرف بزنم میشه مقام. به مناسبت این زمان اینجور حرف میزنم میشه حال. درست شکل بلاغت، بلاغت اینها رو باید داشته باشه متناسب با مهم نیست، هم که عرض کردم یا به خاطر زمان یا به خاطر مکان، اگر به انگیزه مناسبت با زمانه میشه بفرمایید
زمان.
حال مکان میشه مقام، به فراخور این مقام، به فراخور این مکان، به فراخور این زمان، به فراخور حال. خب در واقع ما بیشتر از اینها داریم، خیلی بیشتره. طرف حالا منکره این زمان یا مکانه، میگن بالاخره اون انکارش رو داره یک در ظرف زمان نشون میده یا در ظرف مکان نشون میده. به این اعتبار ما زمان و مکان میگیم، وگرنه تو این دوتا بگنجونه. بروزش بالاخره تو این دوتا، شما بروزش باید تو این دوتا به مناسبت این دوتا. خب مقتضای حال پس میشه همین تناسب سنجی، تناسب کلام من با حال، با مقام، با حال مخاطب، با حال خودم، گاهی با حال خودم، با حال من تناسب نداره. من خیلی شاد و شنگول بایستدم تو مراسم روز عاشورا دارم سخنرانی میکنم، با حال خودم، مثلا هیچ حزنی ندارم و در مورد حزنم دارم دو صحبت میکنم و دارم روزه هم میخونم بر مردم، همینجور میخندم و شاد و شنگول. بلاغت نداره. خب حالا مثلا گاهی مخاطب ما انکار داره، اینجا اختزاش به این است که با تأکید بیاریم کلام. اگه تردید داره یه مرحله، اگه انکار داره یه مرحله شدیدتر، تأکید بیشتر، اینا مقتضای حال میشه. یا مثلا کسی که داره از مطلب لذت میبره بیشتر براش در مورد این موضوع صحبت میکنیم، کسی که از این موضوع خوشش نمیاد کمش میکنیم، یه کسی که زود میفهمه براش کوتاه میگیم، یه کسی که دیر میفهمه براش طولانی میگیم. یه جایی که یه وقتی گفتیم
گارد بسته،
یه وقت اصلا زمان زمانه کوتاهیست، بیمارستان چهار راه بیمارستان حضرت آیت الله گلپایگانی صحبتش شد، این مال اینجا نیست. بله یه وقت از شما تو مرسم ختم ایشون میخوای صحبت بکنی چی میگن قومی ها؟ گلپایگونی. حالا شما سر چهار راه بسیدین یه گلپایگونی. اینجا مختصر حال اشکال نداره، برای تو مجلس ختم ایشون مجری برنامه است. بله به مناسبت رحلت گلپایگونی این مجلس به پا شده. خلاصه جا داره تا جا، حرف کجا باید زد، چطور باید زد، اینا یه شعبه های از عقل دیگه. آدم عاقل اینها رو داره، میفهمه با کی، چطور، چگونه، تو چه ظرفی، با چه بستری، به چه نحوی. چقدر ما این ظرافت‌ها رو توی اساتید میدیدیم میبینیم که چقدر با دقت با مراعات قشنگ کشف میکنیم، یعنی از نوع حرف زدن اون استاد با این شاگرد میفهمیدیم این چه مدل آدمی، کاشفیت داشت برای ما. دیدیم مثلا واسه این دو ساعت توضیح دادم میفهمیم این خیلی آدمه دیرپزه، اونو یه اشاره کرده این زودپزه، میفهمیدیم قشنگ این دست اومیه روحیات با کی و چه برخوردی کرد.
کامل اگه بخوایم برای بلاغت بذاریم بگیم در نظر گرفتن کل مفاعیل.
بله
خیلی
مهم. بله
دیگه هم شخص رو میاره، هم مفعول بهش رو میاره، هم مفعول لهش رو میاره، تکیدش کنه مفعول فیش رو میاره.
بله تمیزش رو میاره، حالش رو میاره. یه جا بدون حال اصلا عبارت نارساست، یه جا بدون تمیز عبارت نارساست. بله در این حال فعل و فاعل هم که خب
فعل و فاعل منم
خب اونم چیز داره دیگه، موضوعیت داره، چه ماده‌ای داره استعمال میشه؟ چی میخوام بگم؟ ماده‌ای که میخوام بگم چی
میشه؟ فصاحت.
بله
من برمیگرده فصاحت خب. رو داره
بله. بلاغت همون فصاحت با این اضافه بلاغت
در نظر گرفتن مفاهیم
به علاوه فصاحت همون فصاحت یه چیز اضافه ده. بله خب یه شما میگی زیدون قائمون، یه میگه ان زیدن قائمون، یه میگه ان زیدن لقائمون. خب اینا میشه فهمید که مخاطبش کی بوده از این عبارات؟ تردید داشته، انکار داشته، یا خالی و ذهن بوده؟ یه جاهایی هم ان رو ان آورده و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی انهم کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این انهم کانو یعنی میدونم باور نمی کنی که اینا گمراه بودن، باور کن گمراه بودن. بابا نداشتن زندگی میکردن، بابا الان در غربی ها زندگی میکنن، بابا به پیر به پیغمبر قسم آدم میخوره، به پیر به پیغمبر اینا گمراهن بر فرض. اینجا قسم میاره آدم هی پرپیمونش میکنه
مخفف میشه. صاحب انه با انمیاری
نکته خاصی نداره، هست شد عامل چیزش هست شد. خب اهمیت بلاغت اینم بخونیم. نکته های بلاغی، نکات ریز، مقصود متکلم، اینها جز با علم بلاغت حاصل نمیشه. ویژگی های کلام، احوال کلام، مقامات. این مثال رو ملاحظه فرماییم در سوره مریم آیه 45: یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اینی که فرمود اینجا تو این آیات 4 بار تعبیر به یا ابته میکنه قشنگ. حالا لحن قرآن رو میشه خیلی وقتا از اصطلاحاتش فهمید، از عجایب زبان عربی اینه، خیلی رساس نسبت به لحن. سوره مریم آیه چند؟ از 42 41: اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد، آیه بعد یا ابت انی قد جاءنی، آیه بعد یا ابت لا تعبد الشیطان، آیه بعد یا ابت انی اخاف ان فلان. این 4 بار یا ابت گفتن برای چیه؟ اقتضای مقام است، استنزاله الی قبول الموعظه. میخواد نرمش کنه، بابا جان عزیز من هی شدیدتر میشه لحن، آخر به عذاب میرسه.
این مگه علمی دارم این داری شیطون رو میپرد، ببین آتیش میگیری.
محله محله داری میره جلو. لحنه ها فی مقام اتناب، تو مقام اتنابه. وقتی شما میخوای کسی رو نرم بکنی یه کلمه نیست که بگی و بری، آروم آروم خود خود، حالا رفیق بشیم، حالا حرف بزنیم، حالا بهش میرسیم، حالا دوزی میدم، حالا فلان، حالا مهم نیست. هی میخواد گارد طرف رو بشکونه. طب که پس فلان چی؟ میگه به درک اصلا نخواستم. خلاصه نه، اما اول گارد نداره، میگه که فلان چی؟ یکی خب عزیز من اونم حالا اینطور، اینم اینجور کرد، اشتباه کرده، اونم نباید اینو میگفته. آدم باید زده انقلاب میخواد حرف بزنه، میگه چرا فلان کسی حرف بزنه؟ میگه حالا ایشون هم اشتباه کرده، شاید منظورش این نبوده، ایشون هم اونجور ذهنیت شما نداشته، نفهمیده، اصلا فلان اصلا ما قبول نداریم. بعد حالا یه آدم جدل میکنه یا برهان میاره، هی بعد گارد و شکست تو مقام اتناب، استدلال رو برد، بحث کرد، حرف زد. حالا اون وقت تو سوره لقمان 3 بار یا بنیه داره. سوره لقمان سوره 31 آیات 13 تا 16: از قال لقمان لابنهی و هو یعظه، در حالی که داشت موعظش میکرد گفت، آیه 13: یا بنیه لا تشرک بالله، دوباره آیه 16: یا بنیه انها انتکم اثقال حبتن فلان، آیه 17: یا بنیه اقم الصلات و امر بالمعروف. بابا جونم عزیزم، حالا به اصطلاح امروزی خوشگلم، جیگرم، از این اصطلاحات که میگه تا حرف آدم بفهمونه. خب اونجا حضرت نوح یه بار به پسرش گفت یا بنی ارکب معنا، پسرم بیا بریم، نمیای به درک. یه بار بیشتر نگو. آره قبلا گفته بود دیگه، فلش کردی بی اعتنا. آره که اونجا یه بار ایشون گفت، چون در ضیق مقام اقتضای ایجاز داره و این از طرق اجاز وقت کمه، یه بار دیگه فرصت داریم. تمام، نمیای پسرم، بابا نمیای، بریم ارکب معنا، بریم، نمیای، رفتیم ها. رفتیم گرفت. ولی یکی بابا داره تربیت میکنه تو مقام تربیت. سوره لقمان رو رفقا میگفتیم، گفتیم که میگفتن ما برای نوجوانا چه محتوایی کار بکنیم، کار فرهنگی رو گفتن سوره لقمان رو کار بکنیم. خیلی سوره لقمان و خصوصا میفهمیدن که این نوجوانایی که مشکله حالا امراض و عادات جنسی و اینها مشکلاتی هست، بهشون توصیه بکنیم که هر روز سوره لقمان بخونن، آثار وضعی خاصی داره روی اینها و جهت مفهومی و اینها هم فوق العاده است. مثلا یه دور اصول دین و در این حال اخلاق و خیلی موجز. جالبه سوره ای که مثلا در زمره وسط قرآن اومده، اوایل قرآن، اواسط قرآن تقریبا محسوب میشه، جزء 22 البته اواخر تقریبا محسوب میشه، ولی هنوز این آره یعنی سوره ها سوره هایی است که تفصیلیه، ولی این خیلی اون یه دفعه مختصر و بازور مثلا فضا میاد. مثلا سوره احزاب ببینید چقدر طولانی، جلوتر چند تا آیه سوره احزاب 73 تا آیه، سوره لقمان 34 تا. خیلی
اجازویه من دیروز دارم دوباره رخ داد بکنم مشاوره های سیسانی. آها. یه مادری قندی زده و بالا اومده و داد باباش میدونه که مباسش درگیره، مباسش رفته تو این هرمی های جدید دوباره. یه سال یه گوش نمید بعد گفتم که یه سیسانی بگم اون روش فکر کن بعدن عمل جون بود چی گفتم که مباسد میخواد صحبت کنی فکر کن که سره رفیقت که خیلی برات عزیزه اومده پنون، باباش بهت گفته راضی به این قضیه با این صحبت. بعد تا اینو گفتم ننه هاتش گرفت گفت که آره دکتر داد میزنه بیداد میکنه، وقت با بچه داداشش نشسته و صحبت کرده بود، پسرم اومده گفت ببین من پسرشم چجوری با من صحبت میکنه، این بچه داداش چه نگاه کن چه داره میگه محمد جون نمیدونم فلان.
بله
چجوری صحبت گفتن این حالشو فقط بهش انتقال بدیم که بچه چه حالی با این صحبت بکنه، این خودش با هم رفیق میشن.
بله خیلی وقتا همین مشکل همینه دیگه، مختزه حال رو آدم نمیشناسه. بله امام صادق فرمودن که حدیث از توحف العقول، خیلی حدیث شریفی است، فرمودن من عرف شیئا قل کلامه فی، کسی چیزی رو بشناسه در موردش کم صحبت میکنه، اونایی که زیاد در مورد چیز حرف میزنن اطلاعاتشون کمه، کسی که اطلاعاتش زیاده. این نکته توش ها، نه اینکه کسی که حد در مورد حد یعنی هر چیزی که من اطلاع دارم در موردش کم صحبت میکنم، نه اتفاقا خیلی وقتا آدم از شدت اطلاعش که زیاد صحبت میکنه. اینجا میخواد بگه که آدمی که زیاد داره دست و پا میزنه، 100 تا جمله داره میاره، معلوم میشه که عمق مسئله نرسید. اونی که عمق مسئله رو فهمیده، نشسته خوب تحلیلش کرده، فهمیده، همه رو کرده چی؟ یه قشنگ یه کپسول میده به خورده طرف. لذا بعضیا اینم از تجربیاته و نکته مهمی هم هست، میان مثلا پیش فلان استاد خبره فن مثل آقای بهجت. آقای بهجت قالب دستورشون یه خطی، تهش سه خط، این که نشد حرف که ببین فلانی 20 صفحه برام مطلب نوشته. من عرف شیئا قل کلامه فی، اطلاعات وقتی زیاد باشه گشته همه رو یه کپسول کرده، یه تمام راه منحصر است در ترک معصیت فکری و عملی، تمام شد. حالا باید بری اینو بری بازش بکنی، باز بکنی 100 جلد کتاب، او رفته 100 جلد رو بسته، حالا باز بشه این 100 جلد. ولی اونی که یه جلد خونده یه جلد تحویلت میده، اونی که 100 جلد خونده یه خط تحویلت میده، ولی با اون یه خط میبره تو اون 100 جلد. این نکته ایست. و ادامه روایت، و انما سمی البلیغ لانه یبلغ حاجته به احون سعیه. بلیغ رو میگن بلیغ چون که حاجتش رو با کوچکترین سعی میرساند. خیر الکلام ما قل و دل، بهترین کلام اونی که قلیل باشه و دلیل باشه، کوتاه و مختصر، یک کلمه گفت و تمام شد، همه حرف و رسان. گاهی بله، مثلا یادمه که حضرت آقا تو اون جمع هیئت دولت نهم، خیلی هم چقدر این توصیهشون کاربردی بود، فهمودن که از مواضع تهمت ها خودتون رو برحذر بدارید، کاری نکنید که در تهمت بچسبه بهتون. بعد فهمودن خدا رحمت کنه، به قول مرحوم قزوینی میفرمود اتقو مواضع التهم آشیخ تو هم، قشنگ معنا رسون، هر کی میفهمید فهمید، یعنی مال بقیه نیست، مال همین اصل کاریتون رو دارم میگم، آشیخ تو هم، هیچ توضیح دیگه بعدش نده، همین گفت به قول فلانی میگو اتقو مواضع تو هم آشیخ تو هم، این میشه رسا بوده. یعنی کسی که فنان کار حرفه‌ایه تو یه جمله، حالا من نابلد، من شما که واردید توی این مسئله تربیتی، توی این مسئله برفرض خانوادگی، توی یه جمله حرف رسان نین تموم شد، ولی اون ناوارد دو ساعت با میشنه حرف بزن، مثلا اینکه دو ساعت میشنه حرف بزنه معلومه که ناوارده، واردی یه کلمه بگو بره دیگه، چه خبرته. حالا البته یه وقت در مقام اتنابه، خب اونجا تو دستت پره، او ضعف داره، تو باید توضیح بدی. و اینا کسی که درس رو فهمیده، گفتش که درس رو کسی فهمیده که بتونه برای مادر بزرگش توضیح بده، اون درس رو فهمیده، وگرنه اگه فقط باید بری جلو دکتر مهندسات حرف بزنی، من فکر نفهمیدی مطلب. اونی که درس رو فهمیده بلده اینو بچشه، گلش بکنه، خودش بکنه، یه تیکه در بیاره بکنه تو درن بچه. این هنر میخواد. شهید متحرید اومد فلسفه و کلام و تفسیر و همه رو یه گله کرد، کرد داستان راستان گذاشت تو خورده بچه ها. این هنر. نه ما اصلا از این رنج به پایین اصلا نمیتونیم صحبت بکنم، چی بگیم برای اینا؟ دیدم اینجور آدم ها، من فقط تو جمع دکترا میتونم صحبت بکنم. من میشه که بلد نیستی، دستت خالی. خب اینم در مورد بلاغت که نکاتی بود و عرض کردیم، بحث فصاحت و بلاغت رو تمام کردیم. حالا نکته میمونه در مورد جزوه، حالا 10 دقیقه هم جزوهمونو ادامه بدیم که دیگه فرصت نداریم. تو بحث جزوه به اسلوب رسیدیم. در مورد اسلوب که سومین بحثمون بود، حالا اون لیستمون رو پاک کردیم، نمودار رو. در اسلوب خیلی خوب، الان اسلوب آخرش بود، فصاحت در لغت، فصاحت در اصطلاح، اسلوب در لسان العرب تو ماده سلبه، چون اسلوب بر ماده سلبه است، از ماده سلبه گرفته شد، به سطر از نخیل میگن اسلوب و هر طریق ممتدی رو میگن اسلوب. نخیل که خب معناش روشن، درخت نخل، و سطر رو هم به حالا اینجا تو لغت نامه ردیف، ردیف درخت، یه ردیف درخت رو میگن سطر، یه ردیف نخل رو میگن اسلوب، هر طریق ممتد، یه راه ممتد رو میگن اسلوب. الاسلوب از طریق و الوجه و المسلب و المذهب، به طریق میگن، به وجه میگن، به مذهب میگن. اسلوب طریقی است که اخذ میکنی در آن، راه، راهی که پیش میگیری میگن اسلوب. اسلوب به فنم گفته میشه، میگن اخذ فلان فی اسالیب من القول، اسالیب من القول، اسالیب غیر منصرف، ای افانین من، طرف اسلوب هایی از قول رو داره، یعنی فن هایی از قول رو داره. خب متأمل در این کلام کشف می کند معنای گذشته را برای اسلوب و اصلی که باقی می ماند در حالی که محافظ است بر کیانش. یوم توسعت دلاله و زاحت من سطر النخیل الی سطر الکلام. این که این توسعه پیدا کرده دیگه، از معنای عرض کنم که سطر درخت که داشته اومده به سطر کلام، ردیف بودن درخت و پسر بر وسط صدومونه، توسعه در مستاق و تا اینکه دلالتش بله دلالت پیدا کرده بر به وشاح حل فنی. وشاح، وشاح گفتن که گردنبندیه که از یه پارچه پهن روی جواهر نصب میشه، زن به گردن یا سینه خودش هم میکنه. مدال، مدال میخوره. تا اینکه دلالتش مستقر شده با اون وشاه فنیش، اون سیاق، با اون قالب، با اون فرم، فرم فنیش. پس اسلوب همان فن است. اسالیب قول رو میگن افانینش. شاید از ضرورت من از لعله من از ضروری الکلام علل اسالیب، لعنه اسالیب القول هی التي انشأت مذاهب مذاهب ادبیه و تیارات و مدارس شعریه.
تاریخ ادبیات چی
گفتیم؟
توی مسلک هندی
تاریخ هندی
شعرش چیه؟ هندی؟
سبک هندی؟
سبک هندی
بله، هم معنی سبک میده. بله خب همونی که مذاهب ادبی نشأت گرفته و خلاصه مدرسه ها و اینها، قالب ها و اینها اومده ازش شکل گرفته، رو اساس این بوده که اینا رو میگن اسلوب. هر مدرسه یه قالبی داشته برای خودش، یه اسلوبی برای خودش بوده. وقد جمع بعض الکتاب، جمعه یعنی انکار، سر برتافتن، گریختن. بله برخی از نویسنده ها و شعرا انکار کردند به نتایجشون تا اینکه اسلوب رو بر افکار مقدم کردن. یه دو من گفتن اول افکار بوده بعد اسلوب بوده، یه دو من گفتن اول اسلوب بوده بعد افکار بوده. بعضی اومدن گفتن که مهم این نیست که چی میگی، بله المهم کیف تقول، مهم اینه که چگونه میگی. حالا در صورت اینجا خیلی بحثای به درد بخوریم اینجا نداریم. حالا قول ادونیس رو نقل کرده که اونی که کیفیت قول از چیزی که گفته میشه مهمتره. حالا این فن رو میگن که اسلوب رو معنای فن گرفتن، این چیزی بوده که از لسان العرب شکل گرفته، معنای لغت نبوده، لسان العرب اینو تو این معنا برده، او حادثش کرده. لذا تو برخی مصطلحات عربیه، معجم المصطلحات العربیه فی اللغه و الادب، اونجا گفته که اسلوب به وجه عام، به وجه عام طریقه انسان است در تعبیر عن نفسهی کتابتن، اونی که انسان میخواد از خودش یه با کتابت یه تعبیری بکنه، این میشه اسلوب. و این طریقه تناول دارد الفاظ را، الفاظی که انسان اختیارش میکنه و ترکیب ها را و جمله هایی که این الفاظ در اون میاد. برخی از این ترکیب ها معقده، برخی سهل واضحه، برخیش عنیقه، موشحه، یعنی زیباست، جذابه و ضرب هایی از بدیع و بیان رو داره، برخیش بسیط مباشر است، اعتنایی به محسنات نداره، در این حالی که روش های گوناگون رو داره. از اینجاست علاقه اسلوب به صاحبش و به مقدرش بر استقلال خزائن لغت، به قل کشیدن خزائن لغت و اکتناه و جواهرها، اکتنا کردن اینها رو، در دست گرفتن جواهرش. من یغرمو به جمع العادیات و من هم من یبحثو عن الجدید. برخی ها میرن فقط عادی ها رو جمع میکنن، یده میرن جدید کشف میکنن. من یتوخل بساطه فتعبیر، من هم من یتکلف القول و یتمحل طرقن جدید. اینا خلصه اسلوب های مختلف میشه دیگه، هر کی روشی داره، یه طریقه ای داره. یکی مدلش اینه که همینه که عموم میگن و میگه، دیدید همین نویسنده های خودمون نگاه بکنید، یکی میگه همین که تو عرف همه میگه همینا رو من مینویسم، یکی همش میخواد اصطلاح تولید بکنه، یکی میخواد همش تشبیه کنه، تمثیل کنه، یکی میخواد همش تطبیق بده یه مسئله. شما مثلا ترجمه های نهج البلاغه رو ببینید، قشنگ با هم دیگه متفاوتن. ترجمه معلوم دشتی چیه؟ همش تطبیق دادن. این حرف امیرالمومنین با کدوم مسلک تطبیق داره؟ این داره کدوم مسلک رو میزنه؟ همجوری هی ردیف کرده 100 تا مسلک رو، این داره اونو میزنه، اون داره اونو میزنه. ترجمه مرحوم علامه شهیدی رو ببینید، ترجمه ادبی، اصلا میخواد وزن بده به کلمات فارسی. ترجمه مکارم رو ببینید، میخواد لغت حل بشه، جا بیفته. ترجمه انصاریان رو ببینید، میخواد مقصود فهمیده بشه. هر کدوم یه فضایی دارن، یه اسلوبی دارن برای کار، میشه اسلوب. مردم هر کدوم اسلوبی دارن، هر کی یه فضایی داره، یه روشی داره. بهترین واژه برای اسلوب، واژه فارسی روشه. روش های مردم متفاوته، سبک ها متفاوته. میاد تمهل دارن طرق جدیده رو، میان هی فرصت میدن به طرق جدیده در سیاقت و علاقات بین الفاظ تا اینکه عبارت ظاهر شود لعبتن جدیده لا یتقنه غیره استخدامها، که دیگری اینو استخدام نکرده باشه. برای همین محدثین انشاد میکنن بحث رو از اسالیب جدیده در بحث بلاغی، چون اسالیب جدید کشف میکنن، تجدید میکنن، ایجاد میکنن، همیان اسلوب میسازن. بلاغیون جدید اسلوب های جدید آوردن، بلاغیون قدیمی اسلوب های قدیمی داشتن و اومدن پیش بردن قواعد بلاغیین قدیمی که متخلفتن مواکبتهم، از موکب اینها عقب تر بودن، و به خاطر اینکه قواعد سلطتون یجب و تدمیرم، اومده هی اینو زیر و روش کردن. خب جدیدی ها محدثون در تعریف اسلوب تعریف جامعی دادن. احمد و شایب اومده گفته که مصری هم هست، گفته که اسلوب همان طریقه کتابت است یا طریقه انشاء است یا طریقه اختیار الفاظ است و تألیف آن است برای تعبیر از معانی به قصد ایضاح و تأثیر یا ضربی از نظم در آن، که اون به اختصار طریقه تفکیر و تصویر و تعبیر است. توی کلمه اسلوب، طریقه تفکیر، تصویر، تعبیر، چه مدلی فکر کنیم، چه مدلی تصویر کنیم، چه مدلی تعبیر کنیم، این میشه اسلوب. وقتمون فینیشه ها. خب که حالا اینجا سه قسم میشه اسلوب که انشالله جلسه بعد بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.